اللعنة الطائم على أعدائهم إسمائيل. أهازان الأمران يكونان في حكم أمر واحد، ثبوتاً و سقوطاً، لأنهما ناشئان من غرض واحد، و الثاني يكون بياناً للأول، و مع عدم امتثال الأمر الثاني لا يسقط على أمر الأول بامتثاله فقط. خب در این قسمت اخیر دنبال این هدفم که ولو اخذ قصد امر در متعلق امر ممتنع باشه، اما این امتناع حدود و ثغورش باید مشخص بشه. امتناع اخذ قصد امر در متعلق امر در بیان واحد فرموده بود محاله، اما با دو بیان امر اول رو بزنه به ذات العبادت، به ذات العمل، من دون اخذ قصد الامر المتعلق، یک امر جدید بعد منفصل ذکر کنه. متعلق امر جدید قصد الامر، قصد و امر الاول حین امتثال امر اول. میگه وقتی که متعلق امر اول رو میخوای اتیان کنی، اون متعلقش رو به قصد امرش انجام بده. این که ممکنه اگر یک متکلم در بیان واحد نمیتونست همه خصوصیات، اجزاء و شرایط متعلق حکمش رو بیان کنه، بعد هرگاه زمینه فراهم شد، هرگاه تونست، که هر نحوی تونست باید بیان کنه. عرض کردیم اگر بعضی از اجزایی که جزء تقسیمات ثانویه هم نیستن، جزء تقسیمات اولیه هم، بعض از اجزا و شرایط بر اثر تقیه نتونه مولا در متعلق امرش اخذ کنه، اون زمانی که تقیه مرتفع شد وظیفهش بگن. در تقسیمات ثانویه هم کذاله. لذا میگیم اگر چه راه تقیید متعلق امر به قصد امتثال به قید متصل ممتنع شد، اما با تقیید منفصل ممکنه. اگر ما مجموعه ادله وارده در یک موضوع را بررسی کردیم، مقید منفصلی ندیدیم که این واجب یکی از شرایطش، شرایط صحتش اینه که حین الاتیان قصد امرشان بکنیم، اخذ بکنیم به این اطلاق، اطلاق مقامی، اطلاق موردی، اطلاق موضوعی. فرق اطلاق مقامی با اطلاق لفظی به اصطلاح اینه که اطلاق لفظی اطلاق درون دلیلیه، اطلاق مقامی اطلاق برون دلیله، بلا هر دو اطلاقه. دلیل رو میگه مطلق، یه وقت مقید نیست متصلم، یه وقت مقید نیست منفصلم. و اینم جزء امارات میشه، جزء ظواهر میشه، یعنی مجموعه ادله باب وجوب الاستنابه علی الورثه که باید برای میت که حج به ذمه او بود از اموالش ورثه مشخص نائبی مشخص کنند، مجموعه ادله ظهور داره در این که قصد قربت شرط نیست بر استنابه. اینا به هر انگیزه یک کسی رو راهی حج کردم که از طرف پدرشون انجام بده وظیفهشون انجام دونن. قصد قربت هم نبود نبود، ادله اطلاق داره، نمیشه اطلاق مقام. و مرحوم مظفر میفرماید که این امر ثانوی اگر وجود داشته باشه متمم امر اوله، متمم الجعله. این خودش امتثال و عصیان مستقل نداره، تبصره ایست بر همون. امر اوله که باید امتثال بشه، البته مقید میشه امر اول به امر دوم. اگر امر اول را به قصد متعلقش و به قصد امتثال امرش انجام دادی، هر دو امر ساقطه. اگر امر اول را انجام دادی بدون قصد امتثال امر، هیچ کدام ساقط نیستند، یا هر دو ساقط میشن یا هر دو ثابتند. اگر اون متعلق رو به قصد امثال امر انجام بدی، هر دو امر ساقط میشه. اگر متعلق امر اول رو انجام ندی یا به قصد امثال امر انجام ندی، هر دو امر ثابته، هیچ کدوم ساقط نشده. لذا فرموده متلازمان ثبوتن و سقوطن، نظر ثبوت و سقوط به هم گره خوردن. خب این فرمایش ایشون ناظر به اینه که دیگه خود این امر به قصد امر درش شائبه عبادیت نیست که بگید باز متعلق این امر دوم که قصد الامر الاوله. آیا قصد قربت میخواد؟ این که دیگه درش تسلسل پیش میاد، این خودش موضوعیت نداره، متمم دلیل اوله. نظام خواهد بگه در این دیگه شایبه تعبدیت نیست که قصد و امتثال الامر رو هم به قصد قصد و امتثال الامر انجام بدی. لغو این عمده اینه که قصد و امتثال الامر محقق بشه، عمل بشه، عبادت شد. عبادیت و ثلاث، عبادیت و متعلق الامر الاول به متعلق امر ثانیه. عبادیت متعلق امر ثانی به ذاته، عین نمکه، شوری هر چیزی به نمک، شوری نمک به خودشه، این خودش قصد امتثال امره. دیگه عبادیت رو در تمام ذات خودش داره، دیگه این سوال پیش نیاد که این متعلق امر ثانی هم آیا قصد امثال امره. خودش قصد امثال امره، او مقوم عبادیت عبادته، عبادیت و کل عبادتن یتقوم به، او دیگه متقوم به خارج خود نیست. این نکته است که حالا با عبارات اشاره میکنه به این، تصریح نداره. بنابراین اطلاق مقامی یا به تعبیر دیگه بهش میگن نتیجت الاطلاق. اطلاق مقامی نتیجت الاطلاق، اطلاق موضوعی، اطلاق ادله وارده در یک باب، در یک موضوع، اینم حجت مثل اطلاق یک دلیل خاص به محوت دلیل خاص. و هازان الامران یکونان فی حکم امر واحد ثبوتن و سقوطن. این دو امر از نظر ثبوت و سقوط در حکم امر واحدن، متلازمن، یا هر دو ثابتن. اذا اتیت به متعلق امر اول به قصد قربت، یا هر دو ثابتن اگر اتیان به متعلق امر اول نباشه، یا اگر هست به قصد انسان امر، هر دو هستن. لأنهما ناشعان من غرض واحد، اینا هر دو در یک غرض ریشه دارند، منشأشون یک غرض است، اون غرض واحد. اتیان و متعلق الامر الاول عبادتن، و ثانی یکون بیان برای اولی، متمم مبین برای اولی، مقید دیگه، هر مقیدی مبین مقیدش. فمع عدم امتثال الامر الثانی لا یسقط امر اول به امتثال امر اول را. فقط امتثال امر اول را فقط یعنی چی؟ و ذالک به ان یأتی به صلاح مجردتن ان قصد امرها، امر خودش. فیکون امر ثانی به انضمامه الی الامر الاول، اگر امر ثانی را منظم کنید به امر اول، نتیجه تقیید متصل که ممتنع بود، نتیجه حاصل میشه مشترک مع تقیید فی النتیجه، اگرچه لم یسم تقییدن اصطلاحا، به اصطلاح مرحوم نائینی به این میگه نتیجه تو تقیید، ولو تقیید اصطلاحی نگیم، ولی میتونه من بگیم تو تقیید هم از متصل و منفصله، منفصلشه. اذا عرفت ذلک نقول، این مطلب و این راه که روشن شد، حالا حرفمون اینه، ان المولا اذا امر بشیء، یک عملی مثلا
یقول المولا داره، اذا عرفت ذلک یقول المولا،
یقول من نقول، اینجور میگیم المولا اذا امر بشیء و کان فی مقام، فی مقام البیان، در مقام اهمال و اجمال نیست، در صدد بیان تمام مقصودشه، که عرض کرده بودیم قبل هم مفصلم در بحث اطلاق و تقیید خواهید خوند، که اصل هم همینه. شک کنیم آیا در مقام بیان بود یا نه، اصل در مقام بیان بودنه. در مقام اهمال و اجمال و کلیگویی بودن قرینه میخواد. ولم یلحقه بما یکون بیانا له، ملحق نکند اون امر را به چیزی که بیان و مقید و مبین او باشد، یعنی مقید منفصل باشد. فلم یعمر، نمونه شو میگه، پس امر نکنه ثانیاً به قصد انتصال، فانه او یستکشف از این که امر دوم نیامد، عدم دخل قصد انتصال امر در قرض او، میخواد این عمل محقق بشه، حالا به ای دا امکان، به الا لبینه او به امر انسان، حکمت حکیم مقتضاش اینه که اگر مطلوب مرکب مقیدی دارد، به هر روش ممکن اون مطلوب رو بیان کنه. و هازا ما سمیناه به اطلاق المقام، یا مرمون را اینی میگه نتیجه الاطلاق، نتیجه الاطلاق اصطلاح نائینی. و علیه فلعف فی الواجبات کونها توسلیه حتی یثبت بالدلیل انها تعبدیه. یک بخش از مطلب رو ما از خارج نگفتیم، چون عرض کردیم جلسه قبلا بحث مفصل میشه، تو کفایه برام آفان میخونید. اونهایی که اخذ قصد امثال امر رو در متعلق امر معقول نمیدونن، خیلی هاشون اتکاءشون بر استحاله در مقام امتثاله، استحاله در مقام امتثال. اون بیان باید طرح بشه ببینیم آیا اطلاق مقامی دافع اون اشکال هم هست یا نه، اینا باید حسابش دست باشه. فرمایش ایشون الان برای دفع اشکال اخذ قصد امثال امر در متعلق امر، مشکل مکلف رو حل کرد. مکلف نمیتونه به یک بیان بگه، به دو بیان بگه. حالا اگر به دو بیان گفت، مشکل امتثال هم حل میشه. اون دیگه حالا چون اصل اون بیان رو عرض نکردیم، این قسمت هم تابع همون داره. حاشیه کتابی جایی در نظر داشته باشید که اینم بالاخره باید رسیدگی بشه. بفهم
شما فهمیدین که اصل رو بر مقام بیان گذاشتن درست مولا داره بیان مقام شرایط بیان میکنه. یه چیزی که به نظر میاد حالا قطعی نمیشه گفت، اما اینکه سکوت مولا به خاطر همون بیانی که عقل واسه آدم داره باشه که برای احتیاط بیان، یعنی عقل بیان داشت برای اینکه احتیاط بکنه و مولا در اینجا به خاطر بیانی که هدایتی که عقل اینجا داشت سکوت کنه.
حکم عقل به لزوم احتیاط در ظرف عجز متکلم از بیانه. اگر با این روش راه بیان برا متکلم باز شد، عقل حکم به لزوم احتیاط نمی کنه. حجت پیدا میکنی، حجت پیدا میکنی علیه مولا، یه عقل نمیگه لازمه پس احتیاط.
اگر هم احتیاط احتیاطه که شما گذاشتین در مقام
احتیاط حسن، نه احتیاط لازم.
این حرف شما پذیرفته است، اما من میگم که یعنی شما بگید که مقام بیان باید احراز بشه، نه اینکه اصل برداشت بده.
حرف کردیم تو بحث مطلق و مقید خواهیم رسید. در مقام بیان نبودن یعنی چی؟ که باید مشخص بشه. در مقام بیان نیست، در مقام کلیگوییه. میخواد فروعات رو بعد بگه، مثل قوانینی که عنوانش مطرح میشه، حالا تبصره ها و چیزاش میخواد به تدریج بیان میشه و اول که نمیشه به اون کلی عقل کرد. فرض کنید امام صادق سلام الله علیه مطلبی رو در درسش مطرح کرده، میخواد به تدریج اینو به تفصیل بگه. شما روز اول که نمیتونید به اطلاق کلام امام عقل کنید، که بناست چند جلسه طول بکشه. مقام مقام درسه، یه وقت مقام مقام اطلاع مکلفه، اونجا مقام درس نیست. هرچی بگه به اطلاقش عمومش عقل بود، اما اگر مقام مقام درس بود که نمیتونی به اطلاق عمل کنی، وقت باید بایستی مقیدات مخصصات محتمل و طول ورود اگر میخواد وارد بشه وارد بشه. ما هم اگر به روایات امام صادق سلام الله علیه، امام باقر سلام الله علیه، ما که بیشتر این روایات در درس های این دو امامه اخذ میکنیم، بعد از فحص اخذ میکنیم، لذا اخذ به اطلاق قبل از فحص جایز نیست. این همه محتمل و مظان وجود مقید رو باید بررسی کنیم. یا در مقام تقیه است، قرینه میخواد، یا در مقام اجمال حالا قرضش فعلا تعلق گرفته به اجمال، مورد ابتلاء مکلف نیست، خود مکلف رو یک آماده ایش بکنه، ذکر و شیء مبهما ثم مفصلا، تفصیل رو خود بعد بیان کنه. خود اجمال گاهی هدف متکلمه. خب اونا قرینه میخواد، اونا قرینه میخواد. اگر کسی استاده هیچ قرینه بر این که بنای کلیگویی نداره، بنای تقیه نیست، بازم میگیم این در مقام بیان نبود، عرف قبول نمیکنه. اصالت البیان اصل لفظیه، البته توضیح و تبیینش در بحث مطلق و مقید به تناسب مقدمات حکمت که یکیش اینه که مولا در مقام بیان باشد و من اصلا در مقام بیان بودنه، بقیهش بری نمیخواد. عدم احراز تقیه اجمال گویی کفایت میکنه برای اینکه او رو در مقام بیان معرفیش کنیم، نظر عرفی با او کنیم. بفهم منه مشکل، اگر مشکل اگر ثبوتیه، ریشش نداشتن مقام اثباته. دقت بکنید، ریشش نداشتن مقام اثباته. میگفتیم وقتی امری وجود ندارد، وجود ندارد، چه مقام اثبات؟ چطور میخوای قصد الامر غیر الموجود رو مقوم حکم قرار بدی؟ قصد الامر هر امره، اگر قرار باشه تو متعلق قصد بشه، حکمم فرع متعلقش، همون چی که فرع حق بود، حق میشه فرع او. اما اگر امر اول صادر شد، کار تمام شد، وجود یافت، قصد الامری که در متعلق امر ثانی اخذ میشه، قصد الامر موجود سابقنه که در متعلق امر ثانی اخذش میکنه، به متکلم اعلان میکنه. امر ثانی متوقف و متعلق خودشه، متعلق خودش قصد امر ثانی که نیست، قصد امر اولی که وجود داره. معقول تمشی قصد بعد از وجود امر، تمشی قصد الامر بعد از وجود الامر، به این بیان حل میشه قطع نظر از اون راه عنوان و معلمن که اشاره کرده بودیم، نیازم به این طریقه نداره. الواجب العینی و اطلاق و صیغه، این قسمت ها بحث راحتیه. ما در دو جای اصول بحث تقسیمات واجب رو داریم که همینجاست. واجب تقسیم میشه به عینی، کفایی، تعیینی، تخییری، نفسی، غیری. یکی هم بعدها در همین جلد اول مطرح میکنه، منتها هدف از طرح بحث دوبار متفاوته. بحثی که بعدها مطرح میکنه بررسیه، خوب توجه کنید، بررسی تقسیمات واجب از نظر امکان و عدم امکان ثبوتی. اصلا ما واجب کفایی معقول داشته باشیم؟ آیا واجب کفایی، الواجب و کفایتن، مثل کوسه ریشپهن نیست؟ بعضی من اینجوریه میگن واجب با کفایی بودن نمی سازه، یا واجب عینی میشه. اگر قرار کفایی باشه، اصلا واجب یک شبهه باید دفع بشه، میشه اشکال ثبوتی. اینو بعدها مطرح میکنه. ادعی میگن واجب تخییری کوسه رشوه هم، اگر تخییری یک واجب، اگر واجب تخییری همی چی، و اینا بیانهای دقیق هم داره، کاملا منطقی، یعنی صورت استدلالها خیلی محکمه. ادعی واجب رو، تقسیم واجب رو به نفسی و غیری مورد اشکال قرار میدن. اینا باید بررسی بشه، بعدها میاد. بحث خاتمه ای داره، خاتمه تو که تقسیمات الواجب، بررسی این اشکالات ثبوتی اقسام واجبه و همه رو جواب ده. ما مکرر عرض کردیم کار اصول فقط بیان قواعد دارای فائده عملی تو مقام استنباط احکام نیست. ما اگر ده ها قاعده عملی مفید، قاعده عملی در مقام استنباط در اصول تثبیت کنیم، اما شبهات وارده رو بر فقه جواب ندیم، تمام اون زحماتمون هم هدره. لذا بعضی از مباحث اصولی بحث‌های علمی است، اما اینا سپر بحث‌های عملیه، تا اینا حل نشه بحث عملی لغوه. هرچه اثبات کنی دوچار این شبهه هست، کنار میاد. شما ده ها دلیل اقامه کنید بر حجیت خبر واحد. ابن قبه یک اشکال عقلی اعتقادی بر حجیت خبر واحد شبهی مطرح میکنه، همه زحمت رو به بار میده، به باد میده. بگه اصلا حجیت قرار دادن خبر واحد از نظر شرعی عقلا محاله، مشکل ثبوتی داره. وقتی دو دو تا چهار تا ثبوت هم شما هزار تا هم دلیل بیارید برای که پنج تا، عدلت فایده نداره، مشکل ثبوتیه. لذا بحث تصحیح و جعل حجیت الاماره که یک بحث مفصل و دقیقیه، در مباحث حجت مطرح میشه، هیچ اثر عملی هم از اون وقت انتظار نداریم. سپر بحث حجت خبر واحد، حجت ظواهره. یک چشم باید به فقه باشه، یکی به کلام. شبهه عدم امکان حجیت زن عقلا یه شبهه اعتقادیه، یه شبهه کلامیه. تا اونو دفع نکنیم شما صد تا دلیل بیارید بر حجت ظواهر، چه فایده داره؟ بر حجت خبر واحد چه فایده داره؟ اون شبهه فقه و کلام رو از نظر یک کسی قائل به حجت خبر واحده به سخریه میگیره، میگه تو نه کلام رو فهمیدی نه فقه. زد میکنیم بحث تقسیمات واجب هم یک خاتمتون داریم بعدها که میپردازه به اون جهت، اما بحثی که الان داریم نه، در راستای همون بحثای عملیه مربوط به بحث ظواهره. میگه اگر ما باشیم مستیقه امر، یک از تقسیمات واجب تقسیم واجب به عینه و کفایی، شکی نیست که دفن میت واجب کفاییه، نماز واجب عینیه. اگر حالا مولا یک افعالی گفته، این واجب کفاییه یا واجب عینی. ظهور صیغه امر در چیه؟ بحث در ظواهره. فهمت ظهور صیغه الامر در عینی بودن واجبه. کفایی بودن بیان میخواد، با افعل کفایی بودن رو نمیشه اثبات کنی، کفایی بیان میخواد. بگه افعل ان لم یفعل غیرک، اون میشه واجب کفایی. افعل و ان فعل غیرک فلا یجب علیک، اون میشه واجب کفایی. حالا افعل صادر از شارع عرض کردیم به نحو قضیه حقیقی یک جعل میشه حکم شرعی، قضیه حقیقی خاصیتش اینه که هر مکلفی اگر هر انسانی اگر شرایط تکلیف درش بود، اون تکلیف در حق او فعلی میشه. خاصیت قضیه حقیقی است. اگر بخواد واجب کفایی باشه بیان بخواد. لذا فرموده الواجب العینی و اطلاق است. این واو که میاره مفید یک نحو معیته، یعنی اطلاق الصیغه گره خورده به واجب عینی. اطلاق الصیغه واجب عینی و اطلاق الصیغه یعنی اینها با هم اند. اگر بخواد واجب کفایی باشه صیغه نباید مطلق بمونه، باید مقید بشه به قید ان لم یفعل غیره. مثلا افعل ان لم یفعل غیره. ابتدا واجب عینی تعریف میکنه. مثلا الواجب العینی ما یتعلق به کل مکلفین حالا یسقط به فعل غیر، همه باید انجام بدن، دیگر انجام بده از تو ساقط نمیشه، مثل نماز یومیه، مثل صوم. در مقابل واجب کفایی که هدف اینه که این کار رو یک نفر انجام بده، حالا هر کی میخواد باشه باشه، وجود متوجه همه، متوجه همه است. منتها مقیاس این وجوب به عدم تحقق واجب، این تحقق وجوب ساقط میشه ولو از چهار نفر. و هو المطلوب فیه وجود الفعل من ای مکلف کان فیسقط بفعل بعض مکلفین از بقیه. پس صلات علی المیت علی باید باشه، صلات علی المیت، صلات عن المیت. خب اون که بر مثلا پسر بزرگتر واجبه، واجب کفایی نیست. در وجوب کفایی وجوب متوجه همه است، این باید توجه بکنید که در اون خاتمه اینو خواهد آمد. وجوب کفایی متوجه همه است، مثل جهاد اگر دشمن حمله کرده وجوب متوجه همه است. متو اگر من به الکفایه قائمه از دیگران ساقطه تا وقتی که من به الکفایه قائمه، اگر انجام نشه همه معصیت کردن همه. خب نماز از طرف میت که میشه نماز قضاش، اگر پسر بزرگترش انجام نده دیگران معصیت کردن، نه وجوب کفایی نیست، وجوب عینیه بر خصوص پسر بزرگتر مثلا. و تقصیل و تکفین او. و سیعتی در تقسیمات واجب ذکر این دو برای دفع اون شبهات عقلی که داره. و فی ما یتعلق یه بخشش که الان مربوط به بحث ظواهر مقصد الفاظه اینه. و در آنچه که مربوط می شود در مسئله تشخیص ظهور نقول ان دل دلیل علی ان الواجب عینی او کفایی فزاجه، و ان لم یدل ف فإن إطلاق صيغة افعل نه فقط صيغه افعل، ماده امرم که باشه همچنینه، جمله خبری هم که باشه همچنینه، اقتضا دارد ان یکون واجب عینی یا همه باید انجام بدن، سواء اتا بذالک الامر شخص آخر ام لم یأت، قرینه میخواد وجوب کفایی، قرینه میخواد. البته قرینش هم توجه کنید، گاهی قرینش شرعیه، گاهی قرینش عقدیه. اگر ادله بگه دفن میت واجبه مطلق، نمیتونیم بگیم این واجب واجب عینیه، چون چهار نفر که میت رو دفن کردن دیگه موضوع نیست، از بقیه ساقطه. این واجب کفایی عقلن، گاهی واجب کفایی شرعنه، مثل آیه که فرموده ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. تفقه در دین واجبه، میتونه واجب عینی باشه، یعنی معقول بود تفقه در دین واجب عینی بشه، مثل دفن میت نیست. معقول بود خدا بگه همه باید برن تفقه در دین کنن، مطابق کارا زمین نمونه به نوبت برید، معقول بود. اما تصریح کرده آیه که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نمیشه برن، از هر طائفه عده‌ای برن، این فلولا نفر من کل فرقه، لولا تحذیره دال بر وجوب کفاییه تفقه در دینه، در هر من کل فرقتن طائفه، که طائفه رو بعدها میخورید لاغت سنه. بله ما کان المؤمنون، خطاب به مؤمنین عرض کنیم، نه ممکنه سخت باشه اما شدنیست، اگر مؤمن باشن البته، یا ایمان نیست و حساب دیگریه، ولی مؤمنین میتونن تفقه در دین رو نوبتی کنن، یه عده برن کارا رو بچرخونن، یه عده برن تفقه در دین کنن. ولی خب خود آیه فرموده لولا نفر من کل فرقتن طائفه، میشه واجب کفایی. فان العقل يحكم بلزوم امتثال امر، البته یک نکته دقیق هم داره بر مضافت به عبارت، خیلی توجه کنید، گفتیم صیغه امر ظهور داره در این که واجب عینیه، منشأ این ظهور چیه؟ اینو نگفت. منشأ ظهور همونی که قبلها بود، حکم عقل. اگر طلب المولا احراز شده به نحو قانون، شارع دیگه، شارع قانون گذاره، شارع مقنن، قانون قضیه حقیقیه است، طلب برای همه اعلام شده، عقل میگه باید همه بجنبن، دیگر انجام داده چه ربطی به تو داره؟ بله این وقت موضوع منتفی میشه با انجام دیگه، اون مرده دفن شده دیگه، مرده نیست که تو بیده دفن، اون عقلا وجوب ساقطه. اما تو وقتی موضوع باقیه، عقل میگه طلب محرز رو باید امتثال کنی، فان العقل يحكم بلزوم امتثال امر ما لم يعلم سقوطش به فعل غیر، یعنی کفایی بودن بیان بخواد کفایت فعل دیگری از امتثال تو، این بیان میخواد. فل محتاج الى مزید البیان على اصل صیغه، آن که نیاز دارد به بیان زائد، بیان علاوه، علاوه بر اصل صیغه، اون واجب کفایی است. اگر اون بیان زائد نیست، عقل حاکم به لزوم امتثال کله. فاذا لم ينسب المولى قرینه على اراده کفایی کما هو المفروض، جای قرینه هست که از بحث خارجه، یعلم ان مراده از وجوب العینی. خب آقای جابری، آقای کلیری،
کریم برای منم بزنم در
بهرامی زاد، بهشتی،
آقا بریم خواهد بری ها
آیا اکبری رفته؟
اکبری بود داره
پور بهت؟
بله
مدرم بیم کریم
بشمتی؟